لعنك الله على أعدائهم أجمعين. أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أبنا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسه گذشته در پاسخ کسانی که حسی بودن معارف الهی را اشکال می کنند، کفر می دانند و به دنبال آن حتی تا به نجاست هم می رسانند، مطالبی عرض شد و عرض شد که مشکل اساسی این گونه اشخاص در این است که البته یکی از دلائل فراوانی دارد که ما از جمله اون که حس رو خوب عنایت نکرده اند، در شناخت حس خیلی سطحی، در تعریف حس خیلی سطحی نگاه کرده. مثال عرض کردیم، کسی که بخار لوله کتری دستش رو می سوزاند، سوراخ می کند، تاوه می زند و ذهنش رو زندانی کرده، فقط در همین که بخار این کتری می سوزاند، دیگر از اون عمیق‌تر فکرش رو فرو نبرده، ببینه درون این بخار آب جوشانی که نه تنها می سوزاند بلکه علاوه بر اون سوختن چیزهای دیگری هم دارد. هر چه سوختن بخار هست از اونجا جاری شده، اینا رو دیگه به عمق توجه نداره، توجه نداره که این آب سوش سوزندگیش هر چه دارد آن فلز همان رو دارد و بیشتر از آنها رو دارد و این سوزندگی آب سوش تحت امامت حرارت آن فلزه هست. همینطور لایه لایه به عمیق‌تر تا به خود آتش، همینطور ادامه دارد. اونتا قوه تفکر انسان تا کدوم عمر کار بکند؟ یه بچه اصلا حتی نمیفهمد که این بخار میجوشاند، بلکه نمیبیند. یه کودک در گهواره اصلا بخار نمیبیند یعنی چی. هم از این در ما بریم، انسان هی سطحی نگرتره تا میرسد جایی که اصلا زهر پیدا میکند. به این طرف به عمق برویم، انسان قدرت فکرش تا کجا برسه و این انتها ندارد. شاید یک فردی ادعا بکنه که من بله اینها رو میدانم، این عمقه های لایه های عمیق رو بهتر هم میدانم و ترکیبات مولکولیش هم میدانم، تا میرم آتش را هم میشناسم، شعله رو میشناسم، گازهای متساعد اینها رو، درجه اشتعال و میگیم آقا این انتهای علم نیست که یک مرتبه از اون بچه‌ای که تا بخار میشناخت عمیق‌تر شدید، همچنان تازه عمیق‌تر از اون خود آتش ته یک مدیریت قوای بالاتر از قوای اتمی است، تحت عنوان ملائکت الله که اون را مدیریت میکنند. تا کی باید ببین عمق تکلیت بره در اون عمیق‌تر ببینه چه رسان سوزنده آتش از کجاست؟ اون تحت سه مدیریتی ملائکت الله تازه برسیم لایه عمیق‌تر دیگه کجا میره؟ اینها رو دیگه در آزمایشگاه ها نمیشه فهمید. منحصرا در مکتب قرآن اهل بیت هست که از معدن علم اینها رو میتوان در آورد. خب فکر و حس رو که عرض کردیم اینها محدود کردن در حواس پنجگانه، خب مثل این که سوزندگی بخار رو فقط شناختند دیگه. اینها عمر این انسان میرد قلب میشد یه انسی لایه عمیق‌تر فکر میشه اون امامت میکنه انسی، دوباره اون فکر تحت امامت عقل میشه انسی، و عقل خودش تحت امامت چه لایه از انسان است انسی، روح تحت لایه کدوم میرود تا کجا؟ این شناخت انسان تا کجا به این لایه ها رسیدیم؟ عرض شد که انسان به مقداری که در این لایه های خودش خود آگاهی پیدا می کند، زندگیش به همون مقدار معنا پیدا می کنه. حساسیت های او، دریافت های حسی او، دریافته های معانی او از محیط، از بیرون، از خود، زندگی همون مقدار است. و این رو خداوند به ما نشون میدهد در سیر کمالات خودمون. یک کودک عرض کردیم که نوزاد در گهواره حتی به خداگاهی جسم خودش هم نسیان دارد، زهر دارد، تا چه رسد که اعضای این هیکل رو بداند یعنی چی. ما از نوزادی که دو ماه یک ماه هست بپرسیم چند تا انگشت دارید، به ما میخندند. یه رو اصلا هیکلش نمیشناسه که هست یا نیست، تا بیاد اجزای هیکل رو بشناسه که دست یعنی چه، تا جز دست که انگشت یعنی چی. یعنی تو بیرونی ترین مونده، شما درونی تر ازش میپرسید. این به شما واضحه، بدیهیه، چون شما رشد نسبت به او، به خداگاهی اینقدر بالا رفته، قشنگ خودت رو میبینی یعنی چی. و برای همین است که پشت آینه وایمیسی چنقدر تا یه لایه مطمئن بر اونور نخوره که زشتی میشه. یقین هم یه ذره اینجور نباشد، اینها بعد از این که به خداگاه خودم خود رسیدمه. همینطور همین قاعده زاری هست در این که من نفس خودم رو چه از خداگاهی پیدا کردم. یعنی ما وقتی به زندگی بزرگان دقت میکنیم، میبینیم اونها کارهایش انجام میدند برای ما جای تعجبه، برای اونها هم ما جای تعجبیم. چرا؟ چون این که ما الان یه بچه ای برمیدار یک آشغالی رو میخوره، یکی از عزیزان بود گفتم، گفتیم جارو برقیه، همه سه سال رو پرده گفت همیشه میخزه میره هر سه آشغال از فرم داره میخوره تو خونه رو تنز تو آشغال آشغال. برای اون تعجبه، خب چطور اینو نمیفهمه، مشمعزه نمیشه. برای اینکه خود آگاهی به این مقدار نرسیده. همین آقا که رشد میکنه خداگاهش الان تو لای غذایش یه ذره موی باشد، یه موی سانتی با غذا تو دهنش بخوره، حتی غذا رو دلش به هم میخوره به نظر بیده. چرا؟ چون خداگاهی زندگی رو داره. بنابراین وقتی من یه دروغی میخوام بگم، هزار تا دروغ بگم و افتخار هم بکنم. چرا؟ به نفس لایه های درونی عمق و وجودم چون خداگاهی ندارم، بنابراین خیلی راحت تازه لذت هم میبرم از خوردن ناشتا. اما اونی که تحت تربیت تزکیه نفس هی اون لایه های عمیق خودش به خودش باز میشه و خودآگاهی به خودش در نفس خودش باز میشد، حتی از توریه هم میترسه. یه دروغچه بی خودی، حتی یه دروغ شوخی هم احساس میکنه که در وجودش چه اثری میگذاره و چگونه مشمزه کننده. اون یکی بدترین انحرافات جنسی رو افتخاراً تو سایت میذاره. چرا؟ به اون خودآگاهی خود به خود نرسیده. این دیگری میترسه چشمش به یک نامحرم، چون احساس میکند الان در نفس چه اتفاقی میفته، مشمعز میشه. فلذا این بحث بحث بسیار اساسی که بنده یکی دو نمونه از روایات برای نورانیت جلسه مون و اثبات مطلب که از خودمون چیزی نبافیم استفاده میکنیم، بعد جواب دیگر رو در این اشکال انشاءالله برسیم اگه خدا بخواد. تو قرآن میفرماید که ولا تکونو که الذین نسو الله ف انساهم انفسهم اولئک هم الخاسرون. فسق رو قشنگ میذاره برات خدا باز میکنه. مواظب باش صحت زندگی طوری نباشد که همونچه خدا فراموش شد، خدا هم خودت رو از خودت به فراموشی میکشه. که خودت از خودش بیگانه شدید، یا آدمی که بیهوشش میکنند، یا آدمی که به خواب سنجی میره، ولو یه دانشمند بزرگی باشد، تمام سلولهای بدنش رو میشناسه، دیگه بریده شد از خودش، هیچ خبری از جسمش نداره که چه اتفاق میفته. این نکته اساسی رو که قرآن اشاره میکنه، حالا رابطه نفس و خداگاهی با معرفت رب یا خدا حسی، اینجای دیگر روایات شروع میشود که بنده به مقدار وقتمون فرماید اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسهی، همون معناها کسی که به هیکل خودش خداگاهی متظاهره، این بچه در نوزاد، شما را بیایید کارهای این بدن را از او بپرسید. میگن آقا وقتی کسی به هیکلش تازه بیخبره، این ریزکاری های هیکل را به طریق اولا هیچی نمیفهمه. خیلی واضحه کسی که چقدر امام علیه السلام، چقدر انسانشناس حقیقی، چقدر دارد انسان رو خودش به خودش رو دارد لایه هاش رو باز میکنه. فرما کسی که به حقیقت خودش جاهله اعظم جهله، این بالاترین جهله. چرا؟ چون همه امورات و آثار که از انسان صادر میشه اونها رو نمیدونه. بسه گریه میکنند اما نمیدونه گریه میکنند یعنی چی، چه عوامل این گریه رو به وجود میاره یعنی چی، چه قوایی در اون داره الان فعال هستا یعنی چی، هیچی، فقط گریه شروع کنه. گرسنه هست گریه میکنه، شیر بیمچه، اما نمیداند این مکیدن چه قوایی اینجا به کار رفته تا اینا هیچ اطلاع ندارم. من دست و پا میزنم، راه میرم، حرف میزنم، اونور میرم، این کار رو میکنم، همه زندگی مثل همون موضوع، اما نمیدانم چی هستم و چرا و چگونه و برای چی و اثرش انتهاش داره چه اتفاق میفته. چی؟ اعظم و جهل. روایت یه جور دیگه و بیان دیگه میفرماید، میفرماید عجب تو لمن یجهل نفسه کیفه یعرف ربه. یه خدا خدا میگه، خدایی که باید از حس خودم باز بشه و بینه خدا رب یعنی چی. در زایی میفرماید افضل العقل معرفت الانسان نفسه. این همون لایه هاست ها، افضل العقل معرفت نفسه. این لایه اگه کسی عقلش ضعیف باشد به همون مقدار فکر از رابطه قلب ببریم، عصب دیگه عصب نیست دیگه، معنا نداره اصلا. اینا هر سه میره عمیق‌تر در قدرت فقط معصوم علیه السلامه. افضل العقل از باطه افضل معلوم میشه که از روایت دیگه هم البته این بیشتر معلوم میشه که عقل خودش هم مراتب دارد، درجات دارد. پایین ترین درجه عقل حتی موجودات همون غیر زنده هم دارند. اینو در بحث جلود عقل و جهل یک مقدار توضیح داده شده، اگر عزیزان مایل باشند اون فایله های اون رو عنایت بفرمایند که خداوند وقتی عقل رو آفرید به او دستور نزول و صعود داد و عقل در هر دو تاشم اطاعت کرد، اما جهل رو همیشه آفرید برایش دستور نزول داد، نزول کرد، اما در دستور صعود دیگه نپذیرفت، اونجا طغیان کرد، اونجا اطاعت نکرد، به صعود برگرده. یه بحث خیلی جالب و ریشه‌ایه که حضرت در کتاب شریف اصول کافی این حدیث رو آورده و امام رضوان الله علیه هم بخش جنود رو توضیح دادن که خیلی مهمه در انسان شناسی که لشکریان عقل و جهل در وجود ما چه کار میکنن، چه جور آرایش و نیرو دارن، خیلی بحث مهمه و اون بحث حدود شاید 10-15 جلسه باشد که سیر نزول و عقل و صعود عقل چه اتفاقاتی در عالم و در انسان داره صورت میگیره در این سرخش که مطلبی بسیار مهمی هست. علایه حال افضل العقل معرفت الانسان نفسه فمن عرف نفسه عقلا و من جهلها ظلا. مولا علیه السلام اینجا میگه خیلی تند میفرماید لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء. جرأت امام معصوم هست، نه بحث آزمایشگاه هست، نه بحث کارگاه هست، نه بحث مقالات علمی هست، نه بحث هیچی. انسان شناس حقیقی همه ی زندگی انسان رو خط سیرش رو در یک نیم سطر تمام کرده. آدم واقعا وقتی روایات رو و این ادعیه رو و این آیات رو که یه خورده دقت میکنه، نمیگیم عمیق مثلا بره ملا صدرا بشه، امام خمینی بشه، علامه طباطبایی، مقداری واقعا جنایتی رو که دشمنان اهل بیت علیه السلام به بشریت کردند سادار انسان خون گیر بیره کنه، خورا چقدر بدبختی کردند، ما قرار بود به این عالم بیان چی بخریم، چه موندیم، چه بیچاره شدیم، قرار بود چه بخریم، زندگیمون جهتگیریامون به کجا بره، این عمر شریف ما در راستای چی به حرکت بیافتیم. انسان گاهی بینه که یه پشه یه کرم خاکی از او خوشبخته تره، از تخم در میاد آزاد هر از کجا کیفش میکشه میره میپره میاد میخوره، نه غم و غصه مسکن، نه غصه خونه کار، خونه زن و بچه، فلان فلان حیثیت اجتماع بیار ببر، هیچی. موقع مردن هم که همه باید بمیریم یه دهم ثانی هم نمیکشه، با یه تشکر با یه چیزی درزا از این عالم رفت تموم شد. هر انسان بیچاره از اون روز بچگی قرار بود با روش اهل بیت علیهم السلام قرآن فرزند باشم، از ازدواج پدر و مادرم با اون قوانین به دنیا بیام، رشدم با اون قوانین شیر مادر بخورم، با اون قوانین غذا بخورم، با این قوانین علم پیدا بکنم، به چه علمی آگاهی پیدا کنم. اصلا این که می فرمان مثلا در سن بلوغ، تا سن بلوغ من دیگه باید مسائل رو شرده بودم، این مسائل رو اون موقع باید خودآگاهیم باز شده بود. حالا همین مشکلات یک طرف، الان هم که میخوام زوم بدم چه مصیبتی و همه این تخلفات و اشتباه ها و خطاها که همه خلاف قانون خلقت، تا بعد دیگه چی؟ این مصیبتی که حضرت میفرماد لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء. بچه میخزه میکروسکوپی رو بر میداره میشناسد، اما آیا واقعا میشناسد؟ یا همین قد که میبینه چیزی هست اونجا میره دنبالش، اما آیا واقعا شناخته رفته تو؟ یا برمیدار اسباب بازی میزنه میشکنه کیف میکنه، همین مقدار میشناسه. تا یک شیمیدانی که میکروسکوپ رو میشناسد از اون چه بهره ها میکشه همین اندازه هست، اینم میشناسه. از مهندسی که این میکروسکوپ رو ساخته میشناسد همون اندازه. ظاهرون به کل شیئین، حضرت میخواد بفرما که تا انسان به خوب خودآگاه خودش به خودش باز نشده زندگی میکنه، بله برنامه میریزه زندگی میکند و الی آخر، اما همه از روی جهله، شبه زندگیست. ظاهرون به کل شیئین من جهل نفسه کان به غیر نفسه اجهل. چقدر مطلب واضح دیگه. در مثالمون خیلی بدیهیه، یه بچه‌ای که نوزاد در گهواره به هیکلش جاهله، به تمام دستش جاهل‌تره دیگه، انگشتاش از اون جاهل تره، این که ناخون داره از اون جاهل تر از اون هست، تا چه رسه که این دست میکانیزمش چیه، تا چه رسه این حقایقی که تو در تو در اینجا. یعنی حضرت میخواد بفرما که زندگی ما از اونجا شروع میشد که خداگاه نفسمون شروع میشه، زندگی از اونجا شروع میشه، قبل از اون زندگی نیست. البته این بحث رو یه بحث خیلی مفصلی است که اگر بیاریم در کنار روایاتی که در ظهور حضرت خواهد شد و بعد از ظهور حضرت رجعت خواهد شد و طولانیت رجعت تا قیامت خواهد کشید، این اگر روایات بیاد باز بشه می‌بینیم الله اکبر، نظام هستی در سیر تکاملی خودش، تازه زندگی از ظهور حضرت شروع خواهد شد. یعنی چی؟ اینطور نیست که بعد ظهور حضرت قیامت برپا میشه، تازه یک شروع جدیدی از زندگی که قرار بود انسان آن زندگی رو بکند شروع میشود. زندگی که در شأن انسانه، آن زندگی در این روی زمین از اونجا تازه شروع میشود. در رجعت وقتی اون روایات بیاد در کنار این روایات، یک افقی رو برای انسان باز می کند که انسان می بیند چقدر در امام شناسی، در ولایت شناسی، در معرفت نفس، در زندگی خودش لااقل، در نظام هستی، انسانی که از شناختن چهار تا کهکشان عاجزه، انسانی که فقط در یکی از منظوم تو ذات خورشید با آزمایشات داره یک نظریاتی پیدا میکنه میکرد، این انسان چرا بر نمیگردد به سوی کتاب و سنت قرآن اطرد؟ چرا به طرف معدن علمی میخواد برگرد؟ چرا لذاذت میکنه؟ چه چیز باعث شده که این لذاذت رو ول نمیکند؟ چرا نمیخواد بیاد بگه که من که پناه میارم به چهار تا آزمایش و از اونجا با درجات نوری نمیدونن یک فلز انتظار فلز رو در یک فلانجا نظریه پردازی میکنن در شناخت خورشید؟ نمیخوام بیام به معدن علم که برای من مدیریت خورشید رو به ما حتی باز بکنه، نه فقط خلقت خورشید، مدیریت خورشید رو. چرا نمیخوام بیام تا کنار معدن عیب؟ لذاذت مال چیه؟ از کجاست؟ ما فرمایشات امام امت رو در صحیفه نو همش هستی که، یا امروز حضرت آقا رو ببینیم هی صحبت از معرفی انقلاب میکنند، هی میخوان برای جامعه، برای مسلمین انقلاب رو هدفش رو باز کنن که قرار چه اتفاق بیفته در انقلاب. سه دسته های شیر مثال فرعی هی میکشه و اجازه نمیده که ما به اون هدف های اصلی انقلاب توسط بکنیم، که اگر اونها باز بشه این فروعات و مشکلات پیش رو اصلا از بیخوبون مثلا میخوش که میره. اینطور نیست شما برای خود مشکل ساده این همه وقت بگذاریم. من اصلا به خودی خود مشکلهای بزرگتر از اون از ریشه میشنه میره. اینا مطالبیست که بایستی بازگشت به معدن علم و قرآن و اطرد. روایتی است که نهایت بخونم ترسم نتونم زم کنم دیگه، وقت داره تمام میشه. عبارات بخونید اما توضیحش انشاءالله رابطه علم و معرفت رو مولا علیه السلام چجور باز میکنه، چجور ساختار این دوتا رو به هم دیگه ربطشون رو میفرماید. نکاح المعرفت دراسة العلم، نقاه العلم التصور و الفهم. رمزیه دیگه، رمز باروری معرفت از دراست علم، چنانکه باروری علم از تصور و فهمه. تصور یعنی چی؟ فهم یعنی چی؟ اینا علم رو مواد علم هستن یعنی چی؟ و در کجا اینها تبدیل به علم میشن یعنی چی؟ و تازه این علم، علم نظریه، یعنی علمی که در محفظه لایه‌های پایین یعنی در ذهن اینا دارن درست میشن، که یک شعاعی از حکومت قوه فکره، با مدیریت فکر تازه این دارد. اونگاه چطور هر سه تصور و فهمش قوی تر میشه، علمش هم قوی تر میشه. باربر علم با کجاست؟ باید بره تصور و فهمش رو قوی کنه تا علمش همینطور باربر بشه. تازه چه اتفاق افتاده؟ فعلا یک مرحله از زندگی انسان را افتاده، اینم باید برد معرفت رو باربر بکنه. اومزا زندگی تمام شد. حالا سن به روایت دیگه نمیرسیم، فقط این روایت رو صندوق جنبندی کنیم با یه تمثیل دیگه از این تمام. ما چنان که در جسممون حیات زیستی که داریم، این حیات ما حیات زیستی است. حیات خودش مراتب دارد، که چه مراتبی؟ الله اکبر. باید بریم سراغ دعاها. دعاها این حیات رو چه جور دارد؟ یک بزرگواری آثار حیات رو میشناسه، ادعا میکنه من حیات رو میشناسم، زیست شناسم. اخی حیات زیستی جز از طریق معدن علم شناخته نمیشه، این آثار حیاته. یک کسی میگه من خواب رو میبینم یعنی چی؟ خواب یعنی چی؟ میگه آدم چشماش میره، خوشش نمیشینه، به بدنش میفته. میگم آقا اینا آثار خوابه، و خواب رو میگیم یعنی چی؟ خواب یه چیزیست که اگه کسی ادعا کنه خواب رو شناختم، اون لحظه خواب رو خواستم ببینم چه جور چیزیه، معلوم هنوز نخوابیده. خواب اونی که دیگه اصلا نمیتوانی بدون خواب یعنی چی، از اونجا شروع میشه. اینا آثار زیسته، حیات. همین حیات زیستی حیوانی ما با حیات مراتب بالاتر، حضرت چه می‌فرماید؟ در همین حیات زیستی یک مثال عرض بکنیم تا انشاءالله بس رو زم کنیم باشه. ما برای اینکه این حیات زیستیم رو ادامه بدهیم، ناچاریم تغذیه بکنیم. این تغذیهش انجام میگیرد، یک مرحله رو میگذراند به نام مرحله گوارش. خب مرحله گوارش سیستم های خودش رو دارد، از لحظه لب گرفته تا الی آخر. تا کجا؟ انتهاش کجاست؟ انتهاش که مواد بره تو خون، جز خون بشه، تا اونجاست کارش. بعد از اون گوارش هیچ کار هست، هیچ کاری نمیتونه بکنه. معمولیتش اینجا بوده. از این به بعد یه مرحله دیگری رو تحویل میدهد و اون سوختساز سلولیه. سوختساز سلولی یه چیز دیگریست. بعد از این که سوختساز سلولی درست انجام گرفت، این حیات زیستی ادامه پیدا میکنه. اما این گوارش عالی ترین گوارش رو بکند، عالی ترین غذاها رو موادار هم تأمین بکند، بره در خون تمام بشه. از مرحله سوختساز سلولی ادامه پیدا نکند، این حیات ادامه پیدا نمیکند. کما این که سوختساز سلولی باروریش از این گوارشه، باید این گوارش بگذاریم غذا. نمیتونه یه های ماز آب سیب رو بیاریم تو خون وارد کنیم. بله موادی رو میاریم تو خون، نمیشه که انسان 24 ساعت 80 ساعت سرم تو رگش باشد. یه درمان استثناءات بس دیگریست، تازه او را هم از اینجا گرفتند. سرمی که مستقیم خون بره از اینجا مسیرش رو گذرانده تا اون به دست اومده. یعنی سوخت ساز سلول خدای متعال در این عالم قرار داد که از گوارش بیاد بره اونجا سیرت تمام بکنه. حالا فهم و تصور در سیستم نفس فضای گوارشی رو طی میکند. هر چی که ما بهش علم پیدا میکنیم به درخت علم پیدا میکنیم. از سیستم فهم و تصور و فهم میره. تصور لقمه لقمه هاییست که در ذهن ایجاد میشد، بعد ذهن اونها رو هضم میکند، یه سیال و واحدی درست میکند، میشد فهم. اینا گوارش نفس در خب این باید بره به سمت سوخت‌وساز سلولی. تا اینجا شد علم ذهنی، وقتی به فهم رسید شد علم ذهنی. اگر در اینجا بمونه این حیات ادامه پیدا نخواهد کرد. حیات در محدوده همون حیوانی شه. حیات انسانی از معرفت شروع میشه. این علم و این تصور و فهم باید بره به معرفت. وقتی انتقال به معرفت پیدا کرد این حیات داره ادامه پیدا میکنه، حیات انسانی. به مطلب خیلی جالب ایشالا چون وقتی که علی تنگ است یاد مزاهم نشیم. پس حضرت یه سیری رو در زندگی انسان باز کرده، اینا دستور عمله. دستور عمل نیست که مثلا ما همه شیه تصریف بردارم تندون ذکر بگیم که گوشه خونه بشینیم بگیم من خود معرفت برسم. معرفت در کلمات معصوم علیه السلام به خودش یک دستور عمله که من علم رو چجور به دست بیارم و این رو چجور به معرفت برسانم. حالا این درختی که من علم ذهنی پیدا کردم باید بره به معرفت درخت. بعد از اینکه به معرفت درخت رفت زندگی من شروع شد. تا اونجا نرسیده درخت رو یک گنجشک میشناسه در حد خودش، یه موسم میشناسه. افتخار میشه این انسان قراره این که این علم از طریق تصور و فهم درخت رو علم ابتدایی پیدا کرد، این بره به معرفت درخت. این همینطور آب، همینطور خاک، همینطور کوه، همینطور دریا، همینطور انسان، همینطور هر چیزی که ما میخوام ببینیم. بنابراین باید لعن کنیم به دشمنان اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ به خاطر شهوات مقام و ریاست خودشون این حقایق رو دفن می‌کردند و نگذاشته اینها باز بشه و انسان از اون زندگی که قرار بود بهره بگیرد، بهره بگیرد انشاءالله به برکت انقلاب، به برکت شهدا، رهبری ولایت خدا کمک کنه در مراکز علمی این دفینه ها کشف بشود و انشاءالله تعالی ما برای هدف انقلاب که این همه خونه دلها خود شده یک قدمی برداشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.